مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. انشالله که قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه شما عزیزان شنونده که از رادیو اقتصاد همراه ما هستید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. از همه شما التماس دعا داریم و ازتون دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد ما را همراهی کنید. باز هم همراه میشیم با همکارانمون که مستقر هستن در
برج میلاد و 40مین جشنواره فیلم فجر که در اونجا در حال برگزاری هست رو تقدیم شما عزیزان میکنن. همراه میشیم با همکارانم که برنامه صنعت سینما رو ادامه برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنن. دوستان سامانه پیام کوتاه برنامه رو هم در رادیو اقتصاد به خاطر بسپارید 30,036,37 و شماره تلفن 24 ساعتی رادیو اقتصاد 27,86,2098. همکارانم به محض اینکه آماده شدن ادامه برنامه صنعت سینما رو از برج میلاد تقدیم
سینما بله مخاطب ترین صنعت فرهنگ بنیان شما رو به شنیدن این برنامه رادیویی دعوت میکند. صنعت سینما
هنر گر با خدا باشد روان بخشد به دنیایی، ولی از خود گذشتن دارد و توفیق می خواهد. وگر روح هنر شد کشته از بی‌اعتنایی هاست که در عین شکیبایی هنر تشویق می خواهد. همچنان با شما همراه هستیم از برنامه صنعت سینما در برج میلاد تهران و در این فرصت خبرهای جشنواره 40م. آقای مهرابی در خدمت شما هستیم.
سلام جناب ولیان، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. همچنان فیلم خائن‌کشی به کارگردانی آقای مسعود کیمیایی در حال نمایش است در سالن اصلی جشنواره و نمایشش تا دقایق دیگر به پایان خواهد رسید. یه نکته در مورد فیلم‌های کوتاه و مستند آقای ولیان من بگم.
بله.
در این دوره خیلی مظلوم واقع شدن، نه در این دوره، در همه ادوار جشنواره فیلم فجر که فیلم‌های کوتاه و مستند حضور داشته. خب حتی از جانب ما فعالان رسانه هم خیلی توجه نشد بهش، اما اجالتاً نامزدهای دریافت سیمرغ در این بخش اعلام شده که پس از جلسه جنبندی داوری شب گذشته نامزدها اعلام شدن. داوران این بخش هم جناب آقای تهامی نژاد، آقای شعبانی، آقای ضابطی جهرومی، محمد رضا عباسیان، محمد علی فارسی در بخش مستند و دانش اقباشاوی، حامد جعفری و احمد رضا معتمدی داورهای بخش فیلم‌های کوتاه بودن که من اگر بخوام نامزدهای دریافت سیمرغ در این بخش رو اعلام کنم، فیلم‌های کوتاه داستانی ارفاق به کارگردانی رضا نژادی جزء فیلم‌هایی هست که در واقع اعلام شده اسمش، فیلم گذشته و فیلم بیار، و فیلم‌های مستند هم سه نامزد برای دریافت سیمرغ: احتضار به کارگردانی آقای طاهری، حجت طاهری، دبستان پارسی به کارگردانی آقای نقاشی، و سرباز شماره 0 به کارگردانی آقای سلیمی راد نامزدهای بخش کوتاه و مستند بودند.
خیلی متشکرم. فکر میکنم دقایق پیش فیلم خائن‌کشی هم در حقیقت اکران شد در جشنواره.
اکرانش همچنان ادامه داره در سالن اصلی جشنواره و فکر کنم تا خبری فیلم
در مورد این فیلم نکته‌ای هست.
ببینید خائن‌کشی در ادامه فیلم‌های ها، چون من دقیقاً همین الان از سالن اومدم فیلم رو ببینم، ترکیب بازیگران فیلم ترکیب جالب توجهی هست به نظر میرسه. فیلم تایکوانده است. حالا آقای کیمیایی در ادامه مسیر کاریشون به خصوص در بخش فیلمنامه نویسی و طراحی قصه فیلم سراغ دوره تاریخی رفتن در دهه 30 و نقش پررنگی کلید واژه‌ای مثل نفت، مثل دکتر مصدق، مثل رفاقت، اینا خیلی پررنگ بوده توی فیلم. اما برای انتخاب بازیگران از نقش تایکوانده نمیشه غافل شد. در این فیلم ترکیب بازیگران فیلم کاملا نشون میده که نقش آقای اوجی به عنوان تایکوانده فیلم پررنگ. ضمن این که من شنیدم نسخه سریالی هم ظاهرا از این فیلم قرار هست در شبکه نمایش خانگی نمایش داده بشه و به زودی هم ظاهرا قید اکران در سینما رو زدن و به نظر میرسه فیلم رو قرار به صورت سریال در شبکه نمایش خانگی اکران کنن.
به نظر میرسه که جزء پر بازیگرترین فیلم های این دوره از جشنواره بوده از نظر چهره هایی که در فیلم حضور داشتن.
بله بله، از آقای مهران مدیری تا سام درخشانی تا خود علی اوجی، خانم نرگس محمدی و و بازیگران متعددی. کار بسیار پربازیگری هست و کاری هست که خب کار سختی هم هست. آقای کیمیایی تو این سن و سال نشون داده که در واقع چه در بحث فیلمنامه چه در کارگردانی جزء کارهای سخت هست، اما خب اساساً سینمای آقای کیمیایی مخاطب خاص داره به نظر من. یعنی اون بین ما بچهای رسانه خیلی معروف میگن کیمیای دوست‌ها، همچنان پابند فیلم خواهند بود، فیلم در موردش گپ و گفت خواهند داشت و اونهایی که خیلی سلیقه فیلم‌های آقای کیمیایی رو نمی‌پسندن شاید خیلی با فیلم ارتباط برقرار نکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای میرمهرابی، با ایشون من گفتگو کردن در ارتباط با فیلمی که همین اکنون تمام شد در جشنواره فیلم فجر، فیلم خائن‌کشی.
این مبارزه با روح جانه بدرد پیفن دارد به مردم ایران، به خوبی درک کردن این جهاد عظیم ملی بستر حتمی و مرد و بقای یک مملکت شده شده و با وحدت به اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیدند.
پستو آرمان نظریه او هیچی نداشت.
همچنان با شما هستیم با صنعت سینمای رادیو اقتصاد، همچنان با خبرها در جریانش قرار گرفتیم و نوبت میرسه به موضوع برنامه که پیش از اذان و نیایش با یکی از نویسندگان و کارگردانان سینمای ایران صحبت کردیم. گفتگو در ارتباط با موضوع برنامه یعنی نقش فیلمنامه در فیلم‌های سینمای ایران همچنان با مهمان دیگری ادامه خواهد داشت. رابرت ایوانز تهیه کننده فیلم‌های برجسته‌ای مثل پدرخوانده، نسخه‌های اول و دوم، محله چینی‌ها که جز فیلم‌های شناخته شده دنیاست، میگفت اگه قرار باشه یک بار دیگه من به ریاست استودیویی برگزیده بشم، قبل از هر چیز 50 تا فیلمنامه‌نویس پیدا می‌کنم، با اونها قرارداد می‌بندم و این اصل کار من خواهد بود. این حرف کسیه که 10 سال رئیس کل شرکت فیلمسازی بزرگی مثل پارامونت بوده.
در مهمترین جشنواره سینمایی کشور همراه شما هستیم با صنعت سینما.
در برنامه صنعت سینما ما از جشنواره فیلم فجر با شما هستیم تا در مورد این موضوع صحبت کنیم. فیلمنامه نقشش در سینما ایران چیست؟ فیلمنامه در هر شکل مهمترین عنصر فیلمه و ما در این لحظه در خدمت سرکار خانم سمیرامیس محمدی هستیم، منتقد و فعال حوزه رسانه، و خیلی خوش آمد میگم به ایشون که به صنعت سینما اومدن.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. خوشحالم که فرصتی ایجاد شد تا راجع به مبحث مهم فیلمنامه نویسی توی سینما صحبت بکنیم.
مباحث مختلف و عوامل متعددی در ساخت یک فیلم مؤثره.
بله.
هر کدوم از اینها سهم مخصوص به خودشو داره تا ما شاهد یک فیلم موفق برای اکران باشیم که بتواند مخاطب خودش رو پیدا بکنه و انبوه مخاطبان رو برای خودش جلب کنه. این در سینما ایران هم شاهدش بودیم، در سینمای جهان هم همین اتفاق میفته که یک سری از عوامل دست به دست هم میده و یک فیلم خوب رو در حقیقت تولید میکنه. حالا ما در این برنامه در مورد فیلمنامه میخوایم صحبت بکنیم.
درست.
در مورد این موضوع، یعنی فیلمنامه به نظرتون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه یه فیلم خوب ساخته بشه؟
شما در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که عوامل مختلف دست به دست هم میدن تا یک فیلمی ساخته بشه. من نقش فیلمنامه رو بیش از همه عوامل میدونم. یعنی فکر میکنم که اگر فیلمنامه‌ای اساسش درست باشه، شخصیت پردازیش درست باشه و گره افکنی درستی داشته باشه، تعلیق‌های درستی داشته باشه، حتی اگر شخصی که اون فیلمنامه رو داره میسازه به عنوان فیلمساز، به عنوان کارگردان تجربه کافی رو نداشته باشه و در نهایت میتونه یک اثر متوسط که مورد پسند مخاطب باشه ارائه بده. اما اگر فیلمنامه ضعیف باشه، شما یک فیلمنامه ضعیف رو به بهترین کارگردان‌های دنیا هم بدین، نهایتاً میتونن یک فیلم متوسط به شما ارائه بدن و امکان نداره شما با یک فیلمنامه ضعیف به یک اثر مطلوب برسین. کما اینکه حالا اگر توی سینمای ایران یا تو سینمای جهان بخوایم مشاهده بکنیم و موارد متعدد و به کراتی رو بخوایم نام ببریم که حالا بیشتر موارد هم خود فیلمساز خودشون فیلمنامه نویس هستن، این نقش رو شما خیلی دقیق‌تر با دیتیل بیشتر می‌بینید و تأثیرش رو بهتر متوجه می‌شین که چقدر فیلمنامه مهمه، چقدر بعد روی اون زمان گذاشت. اما اگه بخوام کلیت راجع به فیلمنامه صحبت بکنیم، خب فیلمنامه برخلاف نمایشنامه یا داستان یه اثر ادبی مستقل نیست. نقشش رو، هویتش رو بعد از ساخت به دست میاره و خب بعد از ساخته که ما متوجه میشیم که اون فیلمنامه چقدر مهمه و چقدر تأثیر گذاره.
ببینید، فیلمنامه وقتی داره نوشته میشه، با تفاوتی که با یک داستان علل قاعده داره، اینی که علاوه بر این که داره داستان رو روایت میکنه، شکل بیان داستان رو هم برای ما داره مطرح میکنه.
بله،
یعنی مثلا مطرح میکنه که زوایای دوربین به چه صورت باشه، آیا داخلی باشه یا خارجی باشه، روز یا شبه، و تمام آن چیزی که حداقل در ذهن فیلمنامه نویس هست رو به کاغذ میاره و جزئیات رو ذکر میکنه. البته که کارگردان بر اساس سلیقه خودش، بر اساس اون تکنیک و توانمندی هایی که خودش و شناختی که از سینما داره، در اون دخل و تصرف میکنه و میتونه اون کار رو بهتر بکنه. البته ما داشتیم فیلمایی که بعضا فیلمنامه نویسا گله کردن که اتفاقا فیلمنامه من فیلم خوبی بوده، متاسفانه به تیغ تدوین و به کار کارگردان مثلا دچار ضعف شده.
بله، خب این مواردی که نامبردین واقعا صحیحه و خیلی هم به کرات اتفاق میفته. در خیلی از موارد فیلمنامه نویس با دیتیل جزئیاتی رو در فیلمنامش به درستی بیان میکنه در توضیح صحنه، که خب حالا بنابر حالا شرایطی که تولید فیلم داره از جانب تهیه کننده یا سلیقه‌ای که کارگردانی که در فیلم رو میسازه، حالا اصلا ما به تدوین هنوز نرسیدیم، ممکنه که تغییراتی رو توی اون کار اعمال بکنه که اون تغییرات درست نباشه. اون هم ناشی از اینه که خب فیلمنامه نویس با توجه به نقشی که داره و خب شخصیت پردازی که کرده و خب گره افکنی هایی که داره و چیزهای دیگه، یک جزئیاتی رو میخواد گام به گام مشخص کرده، کدگذاری کرده تا به هدفی که داره در نهایت برسه. اگر این کدگذاری هایی که برای فیلمنامه نویس مشخص کرده در حالا اجرا اتفاق نیفته، طبیعتاً اثر الکن میمونه و کسی که حالا در اون فیلم رو میسازه هر چقدر هم متبهر باشه، طبیعتاً نمیتونه اون خواست و اون چیزی رو که فیلمنامه میخواسته به درستی بیان بکنه رو به تصویر بکشه.
ما در دوره‌های گذشته جشنواره فیلم فجر مواردی بود که کارگردانی که مؤلف بوده فیلمی رو ارائه میکرده و اینجا در حقیقت اکرام میشده.
بله.
اما در این دوره از جشنواره تعداد اینها بیشتر شده. به نظر میسه مخصوصاً در مورد کارگردانانی که فیلم اولی هستن، ترجیح میدن که خودشون نویسنده و فیلم نام نویس فیلمشون هم باشن. عذابیتون از این اتفاق و روند چیه؟
راستش اصلا من این که یک نفری به عنوان فیلم نام نویس بخواد خودش فیلم رو بسازه رو بد نمیدونم، چون تصور میکنم که تو خیلی از موارد به خاطر همون حالا در ادامه صحبت قبلی که با هم داشتیم، فیلم نام نویس وقتی فیلم نام رو مینویسه و اصطلاحا به تهیه کننده میفروشه، انگار اثرش رو فروخته دیگه و اون اثر از اختیار اون آدم خارجه.
بله.
و ممکنه هر اتفاقی برای اون اثر بیفته. حالا اگر حالا ما بود مادی کار رو کامل بذاریم کنار، خب نویسنده یه اثری رو نوشته و دوست داره که به بهترین شکل ممکن ارائه بشه و وقتی که حالا میره میبینه کارگردان با سلایق خودش و در ادامه حالا توی تدوین ممکنه اتفاقات دیگری بیفته، خب فیلمنامه نویس مایوس میشه و خب اون چیزی رو که دلش میخواست اتفاق نیفتاده، انگار یه کاری رو کرده و حالا یک دستمزد رو بابت اون کار گرفته و خب این دور از حالا اون بعد هنری کاره و خب آسیب میزنه طبیعتاً. و خب یه موضوع خیلی مهمی که تو سینمای ایران فکر کنم جاش خیلی خالی باشه موضوع اقتباسه.
بله بله.
و اون هم اینه که خب ما نمایشنامه، فیلمنامه و آثار ادبی خیلی خوبی رو چه در ایران چه در ادبیات جهان داریم که خب میتونیم از اونها استفاده بکنیم و با یک اقتباس صحیح از اون آثار یک اثر قابل قبول رو بسازیم. ولی خب این موضوعی که به نظر من حالا هم فیلمنامه نویس های ما هم فیلمساز های ما از ذهنشون از حالا دیدشون دور مانده و خب خیلی بده. مثلا یادمه که جشنواره سال گذشته نه سال قبلش خب فیلمنامه آتابای بر اساس یک داستان کوتاه نوشته شد
بده.
و خب خیلی اتفاق خوبی بود و خب در ادامه دیدیم که چقدر هم مخاطب با این اثر ارتباط برقرار کرد چه در جشنواره چه در اکران عمومی و خب فیلم با اقبال روبرو شد. چرا این موضوع تکرار نمیشه؟ اگر حالا بخوایم به سالهای خیلی خیلی دورتر برگردیم، خود آقای مهرجویی فیلم گاوشون رو، یعنی فیلمنامه این فیلم رو بر اساس یکی از داستان‌های مرحوم غلام حسین ساعدی نوشتن و حالا فیلم ماندگار و جذاب گاو
بله،
رو ساختن.
همینطوره. خیلی متشکرم سرکار خانم سرامیس محمدی، گفتگو با شما رو ادامه میدم اما حالا اگر موافق باشید سر بزنیم به اکران‌های مردمی با خانم رضا قلیان.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
چهلمین جشنواره فیلم فجر و من رضا قلیان در کنار شما تماشاگر.
هر فیلمی که سیمرغ بیاره حتما گیشه رو میبره؟
نه لزوما، به نظر من نه.
چی میشه فیلمی گیشه رو میتونه ببره یه فیلمی نمیتونه؟
اینکه برای مردم جذاب بشه و صدا بکنه به نظر من عوامل متعددی میتونه داشته باشه. حالا یا بر اساس بازیگر میتونه یه فیلم به توفیق برسه توی گیشه، یا بر اساس موضوع و کانسپت، یا بر اساس همون تطبیق دهان به دهانی که آدم‌ها خوششون بیاد و به هم دیگه بگن. و به نظر من رکورد‌های گیشه‌ای نشون داده که موضوعات فقط جذاب و سرگرم کننده و فان و تفریحی هم نیست که میتونه گیشه رو فتح بکنه. واقعا یه سری از فیلمایی که پرمغزن اما مخاطب میتونه به خوبی باشه تا برقرار بکنه میتونه گیشه رو.
معمولا فیلمو بر چه اساسی شما انتخاب میکنید؟
بر اساس داستان، رئالیست بودن داستان، به واقعیت نزدیک بودن داستان خیلی مهمه.
اصل قصه به واقعیت نزدیک باشه، یعنی از واقعیت گرفته شده باشه، یا خود قصه
اساس تاریخ یا واقعیت نباشه. ممکنه داستانی باشه که خود نویسنده ساخته باشه از طریق ذهن خودش ولی به واقعیت نزدیک باشه. این مهمه.
تماشا
کنید. نمایش
رو فیلم سالهای شماره یک تا چهار دقیقه دیگر شروع خواهد شد. لطفاً
در طول سال سینما میرید؟
خیلی زیاد.
بر چه اساسی فیلم انتخاب کنی؟
بر اساس کاندید شده ها، جوایزی که برده، کارگردان، بازیگر و سناریو.
کلی فاکتور داری؟
قطعا.
چه کردید که سینما براتون جزء تفریحات شده، یعنی مهمه؟
خب هم علاقه شخصی هم که خیلی تفریح دیگه هم نداریم.
و چرا اقبال عمومی به سینما به معنی تفریح نیست؟
گرونه. حقیقتش تو این وضعیت اقتصادی خورده فشار میاد، مخصوصا برای خانواده
پر جمعیت هم اگر باشه. پس شما موافق هستید که دولت بیاد یارانه ای برای بلیط؟
قطعا. سه شنبه ها رو میبینید دیگه چقدر شلوغ میشه
و به تعداد این روز اضافه کنن؟
قطعا خیلی بهتر میشه.
سپاسگزارم.
تا پایان چهلمین جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضا قلیان، صنعت سینما.
گزارش مردمی رو هم شنیدیم. در دیدگاه مردمی هم اشاره به انتخاب مردم بر مبنای مضامین فیلم ها و داستان های فیلم ها تأکید و تصریح شد، اینکه تماشاگران بیش از آن چیزی که در حقیقت متصور میکنیم یا اهالی سینما فکر میکنن به مضامین فیلم ها توجه دارن و براشون مهمه که داستان در مورد چیه و چه فضایی رو داره. خانم سمیرا میس محمدی هم اینجا تشریف دارن.
سمیرا میس محمدی
اینجا تشریف دارن. خانم سمیرا میس محمدی، من شما قبل از اینکه این گزارش بشنوی شنیدم از شما که تاکید داشتید به فیلم‌های اقتباسی. البته در همین دوره از جشنواره هم خب ما یه برداشت فیلم اقتباسی هم داشتیم.
بله،
از اکران‌ها. بله. حالا نکته‌ای که وجود داره، اتفاقا بنیاد سینمای فارابی دیدم که یه بخش حمایتی برای این قصه هم گذاشته، یعنی اومده گفته اگر فیلمنامه‌هایی از فیلم‌های اقتباسی باشن و فیلمنامه‌ها اقتباسی باشه ما این رو حمایت می‌کنیم.
امکانات
بعد از این کار اتفاق افتاده، اتفاقا در وبگاه خود فارابی هم شرایطش مشخصه و قابل دسترسیه. این کار اخیرا صورت گرفته و به نظر من اتفاق خوبیه. با منابع غنی که ما در ایران و منابع مکتوب بسیار خوبی که داریم و نویسندگان خوبی که داریم،
امیدوارم این موضوعی که اشاره کردین که توی فارابی حالا گفتیم جدیدن در اتفاق میفته اتفاق بیفته، چون مبحث مهم اقتباس در سینمای ایران فکر کنم از جمله موضوعات خیلی خیلی مهمیه که مقفول مونده تو همه این سالها و خیلی کم بهش توجه شده و خب خیلی پتانسیل های متفاوتی داره و خب حالا حتی فیلمنامه نویس های ما میتونن با اقتباس مناسب حالا از آثاری که توی ادبیات ایران هست یا توی ادبیات جهان یک اثر خیلی مطلوب رو بنویسن و کار بکنن. یه اتفاقی که میفته، حالا فکر کنم شنوندگان گرامی شما داشتن حالا گزارش‌های مردمی رو میشنن ما یه صحبتی با هم کردیم، یه اتفاقی که میفته من احساس میکنم که در تئاتر کارگردان های ما بیشتر به سمت اقتباس متمایل هستن و در سینما این اتفاق نمیفته. البته در تئاتر نمایشنامه نویس های ایرانی به خاطر اینکه کارهایی که روی صحنه میبرن خیلی دچار ممیزی میشه، ترجیحشون بر اینه که حالا از نمایشنامه های خارجی استفاده بکنن و با اقتباس و حالا یه اصطلاح حالا خیلی درستی هم نیست، ایرانیزه کردن اثر، اون رو روی صحنه ببرن تا کمتر دچار ممیزی بشن. اما حالا اگر گذشت از مفهوم ممیزی، ادبیات ایران و ادبیات جهان خیلی غنیه و خیلی میتونه به فیلمنامه نویس های ما کمک بکنه و واقعا جا داره که فیلمنامه نویس ها زمانی که میخوان یک موضوعی رو انتخاب بکنن، زمانی که میخوان نگارش یک اثر رو شروع بکنن، حتما توجه داشته باشن به موضوعات مختلف و متنوعی که توی ادبیات وجود داره و خیلی میتونه کمکشون بکنه و در ادامه میتونه مخاطب رو با اثر همراه بکنه، چون مخاطب داستان رو دوست داره. اگر داستان شاکله درستی داشته باشه طبیعتاً مخاطب باهاش همراه میشه. حالا اون داستان میتونه هر داستانی باشه، اصلا فارغ از اینکه چه موضوعی باشه، نفس اینکه یک فیلمنامه استخوندار و جوندار رو شما روی فرده سینما یا روی صحنه تئاتر ببینین تماشاگر رو همراه میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سرکار خانم سمیرا میس محمدی، منتقد و نویسنده و روزنامه‌نگار. در این حال خانم محمدی فعالیت‌های تئاتری زیادی هم دارند که به حال از اون بخش موضوع برنامه صنعت سینما سینماست، برای همین ما به مسائل تئاتری نپرداختیم، ولی فعالیت ایشون در تئاتر هم قابل اعتناست. خیلی متشکرم برای اینکه مهمان این نوبت برنامه صنعت سینما بودید.
خواهش میکنم، من هم تشکر میکنم از فرصتی که شما و برنامه خوبتون در